بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که صحبت از روش‌های جدید دوستان باید خودشون برای انواع روش‌های عجب و عجب در واقع آماده بکنن، قاعدتاً بحث این ساعت ما هم یه مقداری قدرت رو داره. بعد از اون مقدمه‌ای که جلسه گذشته توی ساعت اول خدمت عزیزان ارائه کردم و بعد یه مقدار درگیر مسئله سازماندهی به داده ها شدیم، داده های نظام یافته، یه مقداری اون بحث طول کشید، در حالی که خب من فکر میکردم که بشه کل ماجرا رو در یک برنامه کاری تمام کرد. به حال این بحثی که الان خدمت شما ارائه میکنیم در واقع مبحث بعدی ماست تحت عنوان مباحث نسل پژوهی یا مطالعه درباره مسئله نسل و رابطه بین نسل ها، اصطلاحی که بیشتر در حوزه در حوزه رجال عزیزان باش آشنایی دارن، اصطلاح طبقات و مفرد اون طبقه است و ما تقریبا میخوایم در همون حوزه صحبت بکنیم. اما علت این که به جای اصطلاح طبقه بنده ترجیح دادم از اصطلاح نسل استفاده بکنم این هست که ما میخواییم از نسل پژوهی استفاده بکنیم برای مطالعه طبقات، که حالا من با یه مقدمه عرض خواهم کرد که مسئله چیست و چگونه میخواییم بهش بپردازیم. بحث مقدماتی رو اجازه بفرمایید عرض بکنم، در یک مرور خیلی کوتاهی با همدیگه داشته باشیم بر بحث طبقات که قطعا برای همه دوستان یک پدیده آشنا هست، ولی بد نیست حالا یه مرور مختصری برش داشته باشیم. در زمره قدیمترین کتبی که در حوزه مطالعات رجالی نوشته شدن، یک طیفی از اونها نام طبقات رو با خودشون حمل میکنن که توی همون جلسه گذشته بنده به طبقات الکبیر ابن سعد و کتاب طبقات خلیفت ابن خیاط و اینها خدمتون اشاره کردن. نکته ای که در کتب طبقات در واقع اهمیت داره این هست که این کتب به دنبال ارائه یک نظام در واقع سامان یافته هستند از روابط استاد و شاگردی. اصلا کل اختراع در واقع مفهوم طبقات و اینکه بشه در واقع بر اساس چنین ابتکاری به مطالعه رجال پرداخت از این بابت هست که امکان بررسی روابط استاد و شاگردی وجود داشته باشه. یکی از مسائلی که همواره در حوزه های مختلف علوم الحدیث و حالا به طور خاص در حوزه رجال و علل الحدیث خیلی مورد توجه هست اینه که وقتی کسی ادعا میکنه که حدیثی رو از کسی شنیده، تا چه اندازه ادعای او مسموع هست؟ و قاعدتاً یکی از بحث‌هایی که میتونه در این زمینه کارگشا باشه مطالعه طبقه رجالی راوی و طبقه رجالی شیخ هست، تا مشخص بشه که آیا این راوی و شیخ امکان استماع از همدیگر رو دارن یا ندارن. و ملاحظه فرمودید در کتب در واقع هم احوال الرجال و هم بعضاً حتی کتب جرح و تعدیل به این موضوع به طور مفصل پرداخته میشه. تو احوال الرجال خب دائما وقتی که یک فردی رو معرفی میکنن به اشکال مختلفی به طبقه رجالی او اشاره میکنن، یا اینکه با تکیه بر اینکه چه روابط استاد و شاگردی داشته سعی میکنن که طبقه رجالی او رو مشخص کنن. من به عنوان نمونه به کتاب تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی توجه شما رو جلب میکنم. کتاب یکی از کتاب‌های خوب بسیار شناخته شده و مطرح حوزه رجال بیشتر در مورد اهل سنت، اگرچه که این کتاب برای مطالعه بعضی از رجال امامیه هم میتونه مفید باشه. ابن حجر در این کتاب که شاید یکی از سامان یافته ترین و در واقع مرتب ترین کتب رجالی هست، اجازه بدید من از مقدمه کتاب رد شم، مقدمه محقق رو ازش عبور بکنم، اینجا میرسیم به مقدمه خود ابن حجر عسقلانی بر کتاب تقریب و تهذیب. در این مقدمه شما همطور که ملاحظه می فرمایید ابن حجر خودش توضیح میده که من رجال مورد نظر به خصوص در کتب سته اهل سنت رو بر اساس در واقع طبقات اونها به 12 طبقه تقسیم کردم و بعد شروع میکنه به اینکه مراتب این طبقات رو گفتم. اولین طبقه که در واقع صحابه هستند، بعد خدمت شما هستم ادامه میده و یه گروهی از اون طبقات اول نسل‌های مختلف صحابه هن. بعد از توضیحات مفصلی که در مورد انواع مختلف صحابه میده شروع میکنه طبقات بعدی رو هم ذکر کردن. ملاحظه میفهم به طبقه دوم، طبقه کبار تابعین، طبقه بستای تابعین، طبقه در واقع پس از بستای تابعین، طبقه صغرای تابعین و همینطور به ترتیب هی میاد میرسه به اتباع تابعین. دوباره اتباع تابعین رو هم در چند نسل دنبال میکنه و تا اینکه به طبقه دوازدهم میرسه که در واقع خود صاحبان سها هم جوانترینشون مثل ترمذی. به جز این مقدمه در واقع نسبتاً کوتاه اما مهم، همطور که ملاحظه میکنید اصلا مقدمه ترغیب و تهذیب عمدتاً همینه. یعنی اینجور نیست که ابن حجر در مقدمه ترغیب و تهذیب ده ها حرف مختلف رو زده باشه، یکی از اون حرفایی که زده مثلا در مورد این طبقات دوازده گانه باشه. در واقع حرف اصلیش همینه و بعد هم که شما وارد متن تقریب و تحصیب میشید، حالا بنده همینطور به صورت تصادفی یک صفحه ای رو براتون آوردم، هر فردی رو که معرفی میکنه امکان داره راجب در واقع شرح حال او اطلاعات زیادی باشه، امکان داره کم باشه، امکان داره سال تولد و وفاتش معلوم باشه یا نباشه. خیلی در واقع قبض و بست هست توی شرحال هایی که ابن حجر میده راجع به افراد، اما یک چیز اجتناب ناپذیره. بدون استثناء ابن حجر مقیده که در تقریب و تهذیب طبقه رجالی فرد رو مشخص بکنه. به این ترتیب ملاحظه کنید مثلا سعید ابن مرزبان عبسی من الخامسه، سعید ابن مروان بغدادی نزیل نیسابور من الحادیت عشره، سعید ابن مروان رهاوی من الحادیت عشره، سعید ابن مزاحم من الثامنه، سعید ابن مسروق ثوری من السادسه. اصلا امکان نداره در تمام کتاب ابن حجر مقید هست که حتما طبقه رجالی فرد رو ذکر بکنه. متاسفانه خیلی از دوستان رفقا که با بحثای علوم حدیث سرکار دارن اتفاقا تنها چیزی که کمتر بهش توجه میکنن همین سادسه و رابعه و این هاست، این که اینا یعنی چی. و خیلی وقتا متاسفانه اون موضوعی که هفته پیش براتون مثال زدن، این اطلاعات ابن حجر در باره طبقه فرد میره جز به قسمت دورریز شرحات، یعنی درست اون قسمت که به نظر خیلی مهم نرسیده و کنار گذاشته شده. ولی من میخواستم فقط با این مثال توجه شما رو جلب کنم به این که چقدر برای رجالین در واقع ما در طول قرنهای متمادی، ما که دارم میگم فعلا یعنی مای مسلمان، حالا مای شیعه هم گاهی داریم، اینجا داریم راجع به مای مسلمان صحبت میکنیم، در طول قرنهای متمادی مسئله طبقات و مطالعه طبقات یکی از محوری ترین و اصلی ترین موضوعاتی است که بهش پرداخته شد. اگر قدری قدیمتر بریم و مثلا بریم به قرن سه و کتاب طبقات ابن سعد رو هم مورد بررسی قرار بدیم، این عالمی که در اواسط قرن سوم بلکه نیمه اول قرن سوم زندگی میکرده، من پیشا پیش عذرخواهی میکنم امروز یه کمی کامپیوتر من اذیت خواهد کرد، برای که این اصلا کامپیوتر اصلیم نیست، این کامپیوتر کهنه ای بود که بازنشستش کرده بودیم، کامپیوترم با مشکلی مواجه شد، مجبور شدم اینو بردارم بیارم. بله یه خود کند هست. مثلا فرض کنید بنده جلد 7 رو باز میکنم که بیشتر رجال کوفه و خراسان و این هاست، این همون چاپ ادوارد زاخاو هست که اسم کتاب رو درست نوشته. هفته پیش همینجا بود که داشتم عرض میکردم دیگه، الطبقات الکبرا و الطبقات، نه آخه اسم کتاب همونطور که میبینید زاخوی آلمانی اسم کتاب رو درست نوشته. اسم کتاب هست کتاب الطبقات الکبیر. کبیر صفت برای کتاب و برای همین هم مذکره. خود طبقات که کبیر و صغیر نداره، که طبقات طبقاته، این کتاب طبقاته که میتونه کبیر و صغیر باشه. برادران عرب عربزاده ما که در بیروت این کتاب رو برداشتن و تجدید چاپ کردن، فکر کردن که طبقات که کبیر نمیشه، باید حتما مؤنث باشه، تبدیلش کردن به کتاب طبقات الکبرا. بنابراین اگر توی چاپ بیروت مشاهده کرده باشید، اسم این کتاب به صورت کتاب طبقات الکبرا آمده، که خب به هر حال اسم یه مقدار مضحک و غیر قابل قبولیه، یعنی از یک شدرسنا در واقع نشأت گرفته. به هر حال در این کتاب هم شما در واقع ملاحظه میکنید که چقدر مسئله طبقه اهمیت داره. به عنوان نمونه در این جلد 7 که در مورد رجال بصره است، شما ملاحظه میکنید این فهرست کتاب هست. کتاب ابن سعد به این صورت شروع میشه: تسمیت و نزل البصره من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، که طبیعتاً با طبقه 1 یعنی طبقه صحابه شروع میکنه. یه قدری که کتاب رو در واقع ورق میزنید، میرسیم به اینجا در صفحه 64: الطبقه الاولى من الفقهاء والمحدثين والتابعين من اهل البصره. البته کار جالبی که ابن سعد انجام میده اینه که چون در بصره و کوفه افراد به نهله ها و جریان های فکری متفاوت تعلق داشتن، اینها رو قشنگ دستبندی میکنه. مثلا در کوفه میاد میگه دو گروه، گروهی که بیشتر در واقع شاگردان اصحاب عمر ابن الخطاب بودن، کسانی که شاگردان امیرالمومنین بودن و کسانی که شاگردان ابن مسعود بودن. در بصره دوباره میاد میگه کسانی که شاگردان عمر ابن الخطاب بودن، کسانی که شاگردان امیرالمومنین بودن و جماعت دیگری. ولی خب همطور که ملاحظه میکنید باز حرف اول رو اینجا طبقه میزنه. بعد از اینکه طبقه تمام میشه، طبقه قبلی تمام میشه و طبقه ثانیه ممن روا عن عثمان و علی و طلحه و زبیر و ابی ابن کعب و ابی موسی الاشعری، طبقه دیگری. دوباره طبقه بعدی که یک کمی سنشون کمتر از اونهاست: و من الطبقه الثانیه و هم دون من قبلهم، دون من قبلهم فی السن، ممن روا عن عمران ابن حسین و ابی هریره و ابی بکر و الاخر. داره در مورد تابعینی صحبت میکنه که از صغار صحابه دارن نقل میکنن، افرادی که از صحابه جوانترن در واقع. بعد امیدوارم حوصله‌تون سر نره، ولی برای طرح بحثم این مقدمه لازم بود. جلد دومش که دیگه الان حوصله‌تون سر نمیبرم، میره سراغ طبقه ثانیه. در جلد دوم با طبقه ثانیه تابعین شروع میشه، بعد طبقه سوم الی آخر. این نشون دهنده اینه که حتی برای ابن سعدی که در بین رجالیین جز رجالیین خیلی متقدم محسوب میشه، کتاب او در حدود سال حدوداً 230 قمری نوشته شده، این بسیار زمان متقدمی هست، مسئله طبقات تا این حد اهمیت داشته و در واقع اینها بیشتر برای طبقات سرمایه گذاری میکردن در شناخت زمان زندگی افراد. این مقدار توجه به طبقه گاهی اوقات باعث شده که بعضی از موضوعات دیگر مورد بی‌توجهی قرار بگیرن. مثلا فرض کنید شما وقتی کتب رجالی رو مشاهده میکنید، به ندرت افرادی از رجال پیدا میشن که سال تولدشون رو ما بدونیم، تازه اگر لطف کنن سال وفات رو برای ما ثبت میکنن، ولی به ندرت ممکنه که ما سال تولد رو بدونیم و این عملا برای ما در واقع یک نوع هرمان و در واقع ایجاد مشکل هست که چرا در مطالعاتمون به سال تولد افراد دسترسی نداریم. اومدیم یک فردی یه مقدار عمرش بالا بود، زیاد عمر کرده بود، اون در صورت باید باش چگونه رفتار بکنیم؟ واقعیت قضیه اینه که در واقع رجالین متقدم ما مسئله تولد برایشون تا حد زیادی مستقر هست در همون طبقه. به این ترتیب وقتی که طبقه یک نفر رو ذکر میکنن، تا اندازه زیادی امکان دسترسی به حدود تولد اون فرد وجود داره، اگر ما آگاه بشیم و بلد باشیم که چجوری میشه این طبقات رو مورد تحلیل قرار داد. و در واقع علت این که خیلی هم توجهی به ضبط سالهای تولد وجود نداره اینه که جایگزینش هست و دیگه اون میتونسته نیاز رو تامین بکنه. این یک مقدمه که لازم بود عرض کنم. اما بعد که یه مقدار سعی میکنیم طبقه رو به نحو گسترده تری توی تاریخ اسلام بهش نگاه بکنیم، متوجه میشیم که در خیلی از حوزه های علوم صحبت از طبقه میشه. مثلا شما در حتی علم کلام مشاهده میکنید که فردی به نام ابن مرتضی از ائمه زیدیه که خودش گرایش معتزلی داشته، کتابی مینویسه به نام طبقات المعتزله. و در این کتاب طبقات المعتزله سعی میکنه که طبقات متکلمین معتزلی رو یکی پس از دیگری ذکر کنه، طبقه یک، طبقه دو، الاخر. یعنی میخواد از همین الگوی طبقات برای مطالعه متکلمین استفاده بکنه و نه محدثین. تعداد قابل ملاحظه‌ای کتاب رو ما داریم تحت عنوان طبقات الفقها از مذاهب مختلف. تقریبا همه مذاهب اسلامی، مشخصا مذاهب اربعه اهل سنت، کتاب‌هایی دارن تحت عنوان طبقات الفقها. طبقات الفقهاء الشافعیه ابو اسحاق شیرازی، طبقات الفقهاء الشافعیه عبادی، طبقات الفقهاء الشافعیه، طبقات الشافعیه سبکی، طبقات الحنابله ابن ابی لیلا، طبقات الحنفیه ابن ابی الوفا قرشی، یا خدمت شما عرض بکنم که طبقات مالکی قاضی عیاض و بسیاری از کتاب‌های دیگر که تحت عنوان طبقات در زندگی فقها نوشته شده. صوفیه، کتاب طبقات الصوفیه ابو عبدالرحمن سلمی، طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری و شماری دیگر از کتب که با روش طبقات درباره صوفیه نوشته شده. طبقات المفسرین، مانند طبقات المفسرین سیوطی، داوودی، خدمت شما عرض بکنم که و و و کتابای دیگری که تحت این عنوان ها نوشته شده. این نشون دهنده اینه که تا چند اندازه روش طبقات نویسی موفق عمل کرده و عملا سعی کردن در حوزه های مختلف علوم از این روش طبقات نویسی استفاده بکنن. بفرمایید دارید. فقه. بله. اونی که ما از در واقع در حوزه کلام ما همون طبقات المعتزله داریم که عرض کردم در واقع نمونه شاخصش طبقات المعتزله ابن مرتضی است. کتاب تبیین و کذب المفتری از ابن عساکر، اگرچه که در واقع نوعی ردیه است بر ابو علی اهوازی، اما درش یک قسمتیش طبقات متکلمین اشعری هم گنجونده شده. ولی کتاب مستقل به عنوان طبقات الاشاعره مانند طبقات المعتزله به نظرم نوشته نشد. در اصل باید این کارو بکنن، ولی اینکه گاهی از اسم طبقات در واقع فی غیر ما وزعله استفاده شده، این باعث میشه که بعضی از این کتب طبقات دقیقا همون چیزی که شما انتظار دارید رو نداشته باشن. ببین مثلا عرض میکنم کتاب طبقات المفسرین سیوطی یا طبقات الشافعیه الکبری سبکی، با وجود اینکه هدفشون طبقات نویسی است، ولی فکر کردن، خودشون اینطوری فکر کردن که اگر از ترتیب الفبایی برای ذکر رجال استفاده بکنن موفق ترن، و به این ترتیب همه رو به ترتیب الفبا ذکر کردن. اما داخل شرح حال افراد که میرید، بله این کوشش وجود داره که نسبت طبقه اونها رو به نوعی نشون بدن. اینکه چقدر موفق بودن، این خب جای کار داره، ولی هدف این رو کتاب ها دقیقا همینه که رابطه نسل های مختلف رو با هم دیگه بیان بکنن. و من به خصوص عرض میکنم کتاب هایی که دنبال ترتیب بیمعنایی مثل ترتیب الفبایی نیستن و سعی میکنن از ترتیب خود طبقات استفاده بکنن، معمولا برای ما قابل استفاده تر. من به دوستان توصیه میکنم، حتما قبلا هم این کار کردید، من عذرخواهی میکنم، بستم جسارت نیست، دوستان که قبلا این کار نکردن توصیه میکنم این کار رو بکنن، اونایی هم که با این روش آشناهن که آشناهن. ببینید دیجیتال بذارید کنار و به خصوص در مورد این کتاب طبقات یه مقداری سعی بکنید که با خود این کتاب ها و نظام طبقه بندیشون آشنا بشید، مطمئنن نگاهتون به این کتاب ها عوض میشه. دیجیتال متاسفانه ما رو در واقع خیلی به صورت موردی فقط میبره رو اون موضوع مورد مطالعه. یعنی مثلا فرض کنید میخوایم راجع به فردی مثل محمد ابن سیرین اطلاعاتی به دست بیاریم، یه سرچ ساده انجام میدیم، چند صد کتاب رو برای ما جستجو میکنه، در بین اون چند صد کتاب یکیش هم مثلا طبقات ابن سعده، این ما رو میبره صاف درست همون جایی که اسم ابن سیرین آمده و ما اصلا کلن محروم میشیم از دانستن این که ابن سعد کجا ابن سیرین رو ذکر کرده. اولا ابن سعد کتابش از چند بخش تشکیل شده، توی قسمت رجالش در واقع، بعد خود قسمت رجالش رو بر اساس شهرهای مختلف طبقه بندی کرده، جلد هفتش رجال بصره است. تا اینجاش میگیم خیلی خب ما میدونستیم ابن سیرین بصریه، تو خود بصره ایشون میاد و طبقات مختلف علمای بصره رو جدا میکنه از هم دیگه، توی طبقه ثانیه اونم تو طبقه ثانیه متأخر از تابعین ذکر ابن سیرین رو میاره و با در واقع توجه کردن به اون سیاق رجال قبل و بعدش خیلی حرف برای گفتن داره با ما. در حالی که من به خصوص توجه دوستان رو جلب میکنم به رجال کوفه، رجال کوفه ابن سعد گنج بی نظیریه. تابعینی که ببخشیدین من دارم دور میشم از بحثم ولی سریع باید جمع کنم این سوال، تابعینی که تکیهشون بر روایت از امیرالمومنین، یک گروه اصلا تیتر جدا داره، تابعینی که تکیهشون بر روایت ابن مسعوده تیتر جدا داره، تابعینی که تکیهشون بر روایت از عمر ابن الخطاب تیتر جدا داره، تابعینی که روایتشون از امیرالمومنین و ابن مسعود تیتر جدا، ابن مسعود و عمر ابن الخطاب، امیرالمومنین و عمر ابن الخطاب، هر سه بی نظیره. یعنی واقعا یه همچین، یعنی اگر این کار در عصر ما صورت می گرفت 5 تا رساله دکتری می شد فقط همین طبقه بندیه. یعنی خود این طبقه بندیه گنج بسیار با ارزشی. ولی خب عرض کردم توی یه رابطه دیجیتالی با کتاب اصلا ما نمی تونیم هیچ وقت این در واقع ارتباط ها رو درک بکنیم. یکی از کتاب هایی هم که توش آدم روح طبقات نویسی رو خیلی خوب حس میکنه، میتونه باهاش یک ارتباط خیلی در واقع گرمی برقرار کنه با طبقات نویسی، ولی غالبا برعکس از این کتاب عصبانی میشن و میگن که چرا نویسنده این کتاب این رو مثل بقیه به ترتیب الفبا ننوشته، ترتیب المدارک قاضی ایاز هست. قاضی ایاز از علمای مالکی قرن ششم هست، کتاب ترتیب المدارک رو در طبقات فقهای مالکی نوشته و واقعا یکی از عالی ترین و در واقع مفید ترین کتاب های طبقات هست. دقیقا درش سیستم طبقات نویسی رعایت شده و برای افرادی که نمیتونن با این سیستم ارتباط خوبی برقرار بکنن کلافه کننده است. یعنی اون آدمی رو که میخوان پیدا کنن نمیتونن پیدا کنن. البته نگران نباشید با این سرچ های جدید ترتیب المدارک هم الان دیجیتال شده و راحت میشه مطلب توش پیدا کرد. ولی کسی که میخواد با ساختار کتاب ارتباط برقرار بکنه، این ساختار رو حتما باید با طبقات باش ارتباط برقرار کنه. به هر حال توجه به این طبقات و نگاه طبقات محور به رجال باعث میشد که افرادی که در حوزه رجال کار میکنن نسبتهای استاد و شاگردی رو بتونن درک بهتری ازش داشته باشن. وقتی من میدونم کیا تو نسل اول تابعینن، کیا تو نسل دوم تابعینن، میتونم انتظار داشته باشم نسل اول تابعین قاعدتا باید با کبار صحابه مرتبط باشن، نسل جوان تابعین باید با صغار صحابه مرتبط باشن. اینجاست که مثلا فرض کنید برای ما میتونه قابل درک باشه چطور یه فردی مثل ابوالعالیه ریاحی به عنوان یکی از تابعین طبقه اول میتونه شاگرد امیرالمومنین باشه، روایت از عثمان داشته باشه، ولی علاقه به روایت از ابن عباس و انس ابن مالک و عبدالله ابن عمر و اینها نداره، به دلیل اینکه اینا جزو جوانهای صحابه هستن. کسی که میتونه ارتباط مستقیمی با صحابه در واقع کبار داشته باشه خیلی خودشو درگیر ارتباط با صغار صحابه نمیکنه، برای که صغار صحابه خودشون هم خیلی وقتا نقلیاتشون از پیامبر با واسطه کبار صحابه بود. این در حالی است که مثلا وقتی ما داریم راجع به یک فردی مثل جابر ابن زید، مثل محمد ابن سیرین، محمد ابن منکدر و دیگران صحبت میکنیم، داریم راجع به کسی صحبت میکنیم که با صغار صحابه همزمان بوده و اونها رو درک کرده و هیچ وقت فرصت نکرده هیچ کدوم از کبار صحابه رو درک بود. و اگر یه مدتی آدم با این طبقات ممارست داشته باشه، اون موقع جای افراد دیگه معلوم میشن و اگر کسی با این علم و دانش یک سندی رو نگاه میکنه به راحتی میتونه تشخیص بده که در این سند یک افتادگی وجود داره. این که میدیدیم بعضی از متقدمین مثل ابوالحسن دارقطنی یا مثل ابن حجر عسقلانی اینقدر در شناخت اسانید تبحر داشتن و میتونستن به راحتی با دیدن یک سند تشخیص بدن که در این سند افتادگی وجود داره یا یک درجی وجود داره، اسمی اضافه شده، در واقع به دلیل اینکه این طبقات رو میشناختن و در مورد اونها ممارست داشتن. من خیلی پرحرفی کردم، اصلا لازم نبود. من فقط می‌خواستم بگم طبقات مهمه که فکر می‌کنم شما میدونید طبقات مهم. نمیدونم چرا انقدر حرف زدم. بحثی که شاید لازم هست باز به عنوان یک مقدمه دیگه عرض بکنم خدمتتون اینه که یکی از مسائلی که همیشه توجه متقدمین و متأخرین رو به خودش جلب کرده اینه که به طور متوسط طول زمانی یک طبقه چند ساله. یعنی وقتی مثلا ما داریم میگیم طبقه اول طبقه دوم، اینا چه حدود زمانی انتظار می‌رود که از هم دیگه فاصله داشته باشه؟ یا به زبان دیگری بخوام صحبت کنم، در یک رابطه استاد و شاگردی به طور متوسط انتظار میره فاصله بین یک استاد و شاگردش چند سال باشه؟ 100 سال، 50 سال، 20 سال، 10 سال، چه عددی باید در اینجا مطرح باشه؟ کسانی که در باب طبقات صحبت کردن اعداد مختلفی رو مطرح کردن و اگر دوستان عزیز به کتاب‌های مثل کتاب مقدمه ابن صلاح و کتاب‌هایی که در حوزه مصطلح الحدیث نوشته شدن مراجعه کنن، خواهند دید که اصلا خود این موضوع محل بحثه. یعنی اصلا در این کتاب ها یکی از گفتگوها این هست که حدود زمانی یک طبقه چقدر هست. مثلا گفتن ابن حجر عسقلانی حدود زمانی یک طبقه رو 20 سال می دونست. بسیاری از محدثین حدود زمانی یک طبقه رو 30 سال می دونستن. گروهی 25 سال، گروهی 40 سال و به این ترتیب اقوال مختلفی در این باره وجود داره. و حالا ما میمونیم با این اقوال مختلف و این که اگر قرار باشه روی طبقات مطالعه انجام بدیم، این موضوع یکی از مسائلی است که ما باید حتما اون رو بدونیم. همینجا عرض میکنم که نگاه به خود این کتب طبقات هم نشون دهنده این موضوع هست. همین مقدمه ابن حجر عسقلانی بر تقریب و تهذیب رو و این 12 طبقه رو که عرض کردم، 12 طبقه که از نسل بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله شروع میشه تا عصر صاحبان سایه سته. موضوع بسیار ساده است. شما 12 رو ضرب در 20 کنید، عدد 240 به دست میاد. عدد 240 رو به علاوه 10 کنید، چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سال 11 هجری از دنیا رفتن، عدد 250 به دست میاد و طبقات مورد نظر ابن حجر قرار تا حدود 250 بیاد جلو. بنابراین خیلی روشنه که ابن حجر یک طبقه بندی 20 سال به 20 سال رو توی تقریب و تحصیل در نظر گرفته. این در حالی است که وقتی که شما به کتاب طبقات المعتزله ابن مرتضی مراجعه میکنید، که من این کار رو انجام دادم و الان دارم نتیجهش رو خدمتون عرض میکنم، فاصله ها رو حدوداً 30 تا 40 ساله مشاهده میکنید. این فاصله ها فاصله های نسبتاً بیشتری هستن. بنابراین برای ما این سوال پیش میاد که آیا ممکنه بین علوم مختلف از حیث سن در روابط استاد شاگردی تفاوتی وجود داشته باشه؟ آیا هر وقت که گفته میشه طبقه 1، طبقه 2، طبقه 3، منظور اینه که طبقه 2 باید شاگرد طبقه 1 باشن و طبقه 3 شاگرد طبقه 2، یا طبقه 3 شاگرد طبقه 1، طبقه 4 شاگرد طبقه 2، طبقه 5 شاگرد طبقه 3؟ و دقیقاً در ابن حجر همینه. ابن حجر که طبقات رو 20 سال به 20 سال در نظر میگیره، پنگام مطالعه انتظارش اینه که هر فردی به طور متعارف و عادی از شیخی درس گرفته باشه که 2 طبقه بالاتر از خودش. یعنی قالب مشایخ یک نفر انتظار میده که 2 طبقه بالاتر از خودش باشه. برای همینه که ابن حجر طبقه رو 20 ساله میگیره. در واقع طبقات 20 ساله ابن حجر نیم نسلن. در واقع یعنی نیم نسل ارتباط استاد شاگردی. و خب اینا همش نشون دهنده اینه که انگار ما باید یک پرونده رو باز کنیم و یک بار مبانی این اختلاف رو مورد مطالعه قرار بدیم و یه مقدار فراتر بریم از مطالبی که در کتاب‌های مثل مقدمه ابن صلاح یا نخبت الفکر ابن حجر یا منابعی از این دست نوشته شده. بیشتر یه مقداری با اعداد ارقام ممارستی داشته باشیم، ببینیم اصلا خود این اعداد ارقام که تو این کتابا نوشته شدن میتونن به درد ما بخورن. و اگر یه موقع احیانا خواستید مشق‌هایی داشته باشید در ارتباط با بحث امروز ما، این لذت رو تجربه خواهید کرد که یک بار یادتون میفته که درسای ریاضی که تو دوره مدرسه خوندیم من میتونه تو رشته علوم قرآن حدیث به دردمون بخوره. خب من فقط با یک نکته دیگر میرم یه مقدار سراغ اون بحث‌های خاص‌تر. اون نکته هم اینه که دوستان فقط اینجا عنایت داشته باشید، هر جایی که افرادی از کلمه طبقات استفاده میکنن الزاماً توجه ندارن که طبقات رو دارن به اون معنای فنی و تکنیکیش به کار میبرن یا نه. از جمله من توجه شما رو جلب میکنم به کتابی به نام طبقات المشایخ بالمغرب. این کتاب نوشته فردی است به نام احمد بن سعید درجینی، اهل شهر درجین در الجزایر. این کتاب یکی از کتب رجال هست ولی در حوزه مذهب عبازیه، یکی از چند کتاب اصلی است که در رجال مذهب عبازی نوشته شده. ظاهرش غلط اندازه و ما فکر میکنیم که یک کتاب طبقاته، تا اندازه هم هست، ولی طبقات در این کتاب 50 ساله در نظر گرفته شده. یعنی درجینی در این کتاب هر قرنی رو به 2 تا 50 سال تقسیم میکنه و هر 50 سال رو یک طبقه محسوب میکنه. این در حالی است که با هیچ کدوم از تعریفهای طبقه یک فاصله 50 ساله سازگاری نداره. قدم بعدی ما ساماندهی به مطالعه طبقات هست. یعنی اینکه ما چطور میتونیم یک بار دیگه مطالعه طبقات رجالی رو از نو شروع کنیم، پروندش رو باز کنیم و بتونیم از یه سری بحث‌های کارهای جدیدتر استفاده بکنیم در حوزه این مطالعه. یا به تعبیر دیگری همون بحث محصل منقول که هفته پیش داشتیم، ما تا موقعی که همه چیزمون درگیر منقوله خیلی نمیتونیم گامی جلو برداریم. و ولی اگه بتونیم مسیرهایی رو باز بکنیم که بعضی اطلاعات رو بتونیم خودمون تحصیل کنیم، نه اینکه صرفاً برامون نقل شده باشه، اون موقع میتونیم گام‌های مهمی رو به جلو برداریم. بنابراین ما به دنبال ساماندهی به مطالعه طبقات هستیم با استفاده از بحث نسل‌ها. من توجه شما رو جلب میکنم به مقدمه که خودم نوشتم بر کتاب مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب حله، و در این کتاب شما هم یه مقدار بحث نظری و هم یک نمونه از بحث کاربردی رو در حوزه چگونگی استفاده از رابطه نسل‌ها در مطالعه رجال میتونید پیجویی کنید. این که گفتم نظری به دلیل اینکه در مقدمه این کتاب دقیقاً در صفحه 13ش ضمن مباحث روش شناختی مبحثی مطرح شده تحت عنوان روش تمییز طبقات و زمانیابی. اینجا دقیقا اون اختلافات رو گفتیم که کیا 20 سال در نظر میگیرن یا 25 سال، مبنای این اختلافات چی هست و چگونه میشه در واقع تو روابط استاد و شاگردی طبقات رو متمایز کرد، زمانیابی کرد و بعد چطور میشه از این زمانیابی و تمییز طبقات برای تشخیص زمان زندگی افراد استفاده کرد. برای اینکه بنده اینجا درگیر یک قسمتی از تاریخ علمای امامیه بودم که متاسفانه آثار مکتوب خیلی زیادی در موردشون در اختیار ما نیست. اونهایی هم که هست هیچ نوع در واقع اطلاعات مربوط به زندگی نامه درش دیده نمیشه. مثلا در قرن 6 کتابی نوشته شده تحت عنوان الفهرست از شیخ منتجب الدین رازی که یکی از کتب رجالی ما محسوب میشه در قرن 6، ولی کتاب الفهرست شیخ منتجب الدین متاسفانه شاید در کل کتاب یه چیزی بوده 10-12 مورد شما افرادی رو مشاهده میکنید که برایشون تاریخ وفاتی ذکر میشه. بقیهش یک مشت اسم از همون شکل نومنکلاتوری که هفته پیش خدمتون عرض کردم بدون هیچ نوع اطلاعی در مورد که اصلا این آدم کی زندگی میکرده. اگر ما درگیر رجال قرن 5 و 6 بشیم که به شدت با کمبود منابع اطلاعاتی در موردشون مواجه هستیم، چاره‌ای جز استفاده کردن از همین روش‌ها نداریم و دقیقاً در سراسر این کتاب مکاتب فقه امامی که من رجال امامیه رو یکی یکی معرفی کردم که در این دوره زندگی می‌کردن و زمانیابی کردم اونها رو، مثلا فرض کنید کمال الدین مرتضی مرعشی که مثلا تو هیچ جا شرحالی هم براش وجود نداره و شاید نزدیک به 200 نفر آدم دیگه مثل این، طبیعی بوده که برای مشخص کردن مشخصات زندگی این افراد ما چاره ای نداشتیم جز این که از این روش ها استفاده کنیم. ولی این کتاب موجوده و دوستان میتونن مراجعه کنن. عرض کردم هم یک بحث روشی و تئوری اولش داره و هم کل کتاب عملا تمرین پیاده سازی این روش هست تا آخرش. برای اینکه یه مقداری دوستان بتونند در واقع بحث رو پیشتر ببریم و بتونن ارتباط بهتری با بحث بنده برقرار بکنن، من در ادامه بحث میخواستم استفاده بکنم از یک سلسله در واقع مطالعات که در حوزه علوم اجتماعی انجام شده در مورد بحث نسل یا جنریشن و اینکه بین هر نسل و نسل قبلی چگونه میتوان تمایز قائل شد و اینکه هر نسل در واقع از چه دوره زمانی تشکیل شده. به خصوص توی این مطالعات مربوط به نسل یکی از دانشمندان برجسته علوم اجتماعی در اسپانیا فردی است به نام اورتگا ای گاست که من در همون مقدمه اون کتاب هم ازش صحبت کردم که مطالب تحلیلی بسیار جالبی رو در مورد روابط نسل‌ها مطرح می‌کنه و من نهایت استفاده رو کردم از بحث‌های اورتگا درباره روابط نسل‌ها و البته خودم هم سعی کردم این مباحث رو یه خود بست بدم و توسعه بدم. یه مقداری بحث‌های گاست رو بتونم وارد حوزه‌های ریاضی تری بکنم و گاهی اوقات وقتی که یه سری عملیات ریاضی با این اعداد و ارقام انجام میشه نتایج جالبی رو به بار میاره. بنابراین شاید یه 10 دقیقه یک ربع توجه شما رو جلب کنم به یه سری عدد، عددهایی که نوع خاصی از ضرب و تقسیم و جمع و اینا درشون صورت گرفته و بعد از اینکه به نتیجه این ضرب و تقسیم ها و اینا توجه میکنیم میتونن نکات جالبی رو در اختیار ما قرار بدن در حوزه نسل پژوهی و افقهایی رو در پیش روی ما باز بکنن. آنچه که من اینجا ارائه میدم صرفا سرآغاز مسئله است، فقط برای اینکه شما یه مقدار با بحث ارتباط برقرار بگیرید، ولی خب این بحث‌های ریاضی میتونه خیلی در واقع گسترده تر هم در مورد نسل‌ها انجام بشه. برای این منظور میپردازیم به فاصله سنی والد از فرزند. از بحث روابط استاد و شاگردی فعلا خارج میشیم. دلیلش اینه که روابط استاد و شاگردی یک بحثه، روابط والد و ولد یک بحث دیگه. غالبا در کتب رجالی روابط والد و ولد مساوی با روابط شیخ و تلمیذ در نظر گرفته میشه. ما میخواییم این مورد رو مورد مطالعه قرار بدیم که روابط شیخ و تلمیذ از نظر فاصله زمانی و نوع رابطه نسلی با روابط والد و ولد فرق میکنه. به این ترتیب میپردازیم به موضوع فاصله سنی والد از فرزند و حتی این میتونه برای دوستانی که در واقع میخوان تصمیم بگیرن در مورد فاصله سنی بچه هاشون از خودشون هم میتونه یه مشاوره روانشناسی مناسبی رو بده. کار دو منظوره است در واقع. خب با توجه به این که ما بیشتر تکیه‌مون بر روی جوامع سنتی هست، برای اینکه مطالعه طبقات و رجال مربوط به عصرهای گذشته است نه به دوره از دوره مدرنیته به بعد، مطالعاتی که انجام شده در این مورد در حوزه‌های علوم اجتماعی رو یه مقدار دیتاش رو مورد استفاده قرار میدیم، از جمله این که در جوامع سنتی دوره فرزند آوری برای زنان به تقریب بین 17 تا 42 سالگی بوده. دوستان الان میدونن که 42 سالگی زمان مناسبی برای فرزند آوری یک خانم نیست، ولی در گذشته این اتفاق میافتاده. برای مردان دوره فرزند آوری به تقریب بین 22 تا 47 سالگی بوده و دقیقاً همین تفاوت هست که در جوامع سنتی این رو توجیه میکرده که چرا باید سن مرد موقع ازدواج بزرگتر از سن زن باشه. با در نظر گرفتن فاصله بین 17 تا 42 و 22 تا 47 به طور تقریبی، اینا حاصل مطالعاتی که در علوم اجتماعی انجام شد، به طور تقریبی بین اولین و آخرین فرزندان یک خانواده یک زن و شوهر حدوداً 25 سال فاصله میتونه وجود داشته باشه، بین اولین فرزندی که میارن تا آخرین فرزندی که میارن. بر اساس مطالعات اورتگا ایگاست که دیگر علمای علوم اجتماعی هم این مطالعات رو تایید کردند، 25 سال دوره که از نظر علوم اجتماعی دوره یک نسل محسوب میشه. یعنی هر 25 سال یک بار نسل جدیدی شروع میشه و اون نسل قبلی در واقع دورش تمام میشه. اگر اون 25 رو در کنار این 25 قرار بدیم، متوجه میشیم که تو جوامع کلاسیک از نظر فرزند آوری یک نفر وقتی که صاحب فرزندان مختلف میشده، 5 تا 10 تا 12 تا هر چند تا که بوده، حد فاصله بین اولین فرزند تا آخرین فرزند میتونسته در حد یک نسل تفاوت داشته باشه، البته ماکسیمومش، حد اکثرش، نه اینکه الزاماً همیشه چنین موردی وجود داشته باشه. با این توضیح اگر ما در واقع نسبت نسلی مادر و اولین فرزند رو در نظر بگیریم، در صورتی که تولد در 17 سالگی انجام شده باشه، یعنی تولد فرزند در 17 سالگی مادر، و فرض بگیریم فرزند 25 سالش شد و مادر میشه 25 به علاوه 17 یعنی 32، 42 مزحمان 42 تقسیم بر 17 میشه 17 تقسیم بر 42 میشه 0.68. یعنی موقعی که فرزند از بد به تولدش به صد مرز یک نسل میرسه، یعنی به 25 سالگی، و اون رو مقایسه میکنیم با سن مادرش، در واقع او 68 صدم سن مادرش رو داره. و اگر در واقع نسبت نسلی بین پدر و اولین فرزند رو در نظر بگیریم در صورت تولد در 22 سالگی، موقعی که فرزند به 25 سالگی میرسه، فاصله سنی پدر از فرزند، فاصله نسلی 88 صدم خواهد. امروز توی روانشناسی یک بحث جالبی که مطرح میکنن اینه، میگن که چه فرقی میکنه که یک نفر بچه هاش زود بچه دار بشه یا دیر بچه دار بشه. زمانی که یک فردی زودتر از موعد بچه دار میشه، حالا ببینیم موعد کی هست، چه خانم باشه چه آقا، اگر فاصله سنی از یک حدی به فرزند کم باشه، باعث میشه که اون فرزند خیلی زود از تحت امر این والد خارج میشه. فاصله زمانی خیلی زود اونها رو در سطحی قرار میده که از 50 صدم فاصله شون در واقع کمتر میشه. یعنی بچه دیگه وقتی که کمتر از نصف سن والدش رو داره ازش حرف‌شنوی داره. وقتی فاصله سنی بیشتر از نصف شد، یعنی مثلا 60 به 100، دیگه اون تسلط و اون در واقع حرف‌شنوی از طرف بچه وجود نخواهد داشت. در نقطه مقابل اگر والد نسبت به فرزند نسبت سنیش، یعنی فاصله سنیش زیاد باشه و والدی مثلا توی 35 سالگی 40 سالگی بچه دار شده باشه، در اون صورت فرزند تا 80 سالگی والدش هم به سنی نمیرسه که بتونه احساس رفاقت بکنه با والد خودش، یعنی به اون حدی از رابطه نسبت نسلی برسن که نسبت نسلی مثلا بشه 80%، و این باعث میشه که هیچ وقت اون انس و صمیمیت بینشون به وجود نیاد، و ضمناً فاصله نسبت نسلی باعث میشه که همیشه والد اون اعمال تسلط خودش رو نسبت به فرزند داشته باشه. حالا بحث ما الان اینجا روانشناسی نیست، ولی خواهیم دید که حتی تو روابط استاد و شاگردی هم این مباحث میتونن اهمیت بسیار زیادی داشته باشن، که بفهمیم کی پیش کیا درس خونده و اون کسانی که پیششون درس خونده چقدر تسلط نسلی داشتن روی اون. آدم اگه پیش یه نفر درس بخونه که نسبت نسلیشون خیلی به همدیگه نزدیک باشه، خودش رو کاملا در اختیار او قرار نمیده از نظر مبانی ایدئولوژیک، از نظر طرز فکر. ولی وقتی یک فاصله نسلی کامل بینشون وجود داشته باشه، بیشتر در واقع یه همچین اتفاقی در موردشون میفته. همینجا اگر مقایسه کنید رابطه بین پدر و اولین فرزند و رابطه بین مادر و اولین فرزند رو تو همون نظام سنتی که با همون اسلوب‌های قدیم اعمال می‌شد، ملاحظه می‌کنید نوع سن بچه دار شدن و تفاوت در نوع سن بچه دار شدن بین مرد و بین زن، رمز اینه که چرا مردا بیشتر حرفشون در رو داشته در مقایسه با فرزندان. و اینکه در واقع نوع فاصله نسلی همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 68 درصد و 88 درصد کاملا با هم دیگه تفاوت محسوسی دارن. اما بریم یه خورده جلوتر. البته من جلو نوشتم طیفی از روانشناسان امروز معتقدن که فاصله مناسب برای بچه دار شدن بین 25 تا 35 سالگیه، طیفیشون. و همونطور که ملاحظه می‌کنید اگر فاصله 25 باشه نسبت نسلی دقیقاً 1، و اگر در واقع فاصله نسلی 1 و اگر 35 باشه 1.14 خواهد بود. با این مقدمه من نمونه ای از جداولی رو خدمتون ارائه میدم که در مورد افراد واقعی این محاسبه صورت گرفته. تا تمام این افرادی که در اینجا دارن راجبشون در واقع صحبت میشه افرادی هستن که واقعا وجود دارن و نسبت در واقع سنی والد و فرزند رو در اینجا مورد بررسی قرار میدیم. فرض کنید که پدری که خودش در سال 1342 به دنیا آمده، ببینید جای دور نریم، این من مورد خودم با عرض مذارت نمیتونم پنهان بکنم، پدری که در سال 1342 به دنیا آمده و اولین فرزندش در سال 1368، موقع تولد اولین فرزند پدر 26 سالش بوده و خیلی طبیعیه که در اون اولین زمانی که این فرزند به دنیا آمده نسبت سن پدر به فرزند تقریبا نزدیکی به بی‌نهایت دیگه، در این که سن فرزند نزدیکی به صفر ولی پدر 26 سال کامل داره. خب این نسبت خیلی زود به هم میخوره، برای این که فقط یک سال بعد نسبت فقط میشه 27 برابر. وقتی فرزند یک سالش میشه و پدر 27 سال داره، سن پدر 27 برابره سن فرزند. حتی اینا اولش فقط یه سری اعداد بی‌معنا به نظر میرسن، ولی حالا در ادامه خواهید دید که این اعداد معنای خودشون رو پیدا میکنه. در سال 1370 این نسبت به 14 برابر، دیگه حوصله‌تون سر نمیبرم، اگر یه خود سریع‌تر بریم جلو خواهیم دید که در سال 1381، یعنی در حالی که فرزند 13 سالشه و پدر 39 سالشه، این نسبت به 3 برابر کاهش پیدا کرد. در سال 1394 موقعی که فرزند 26 سالشه، این پدر سنش 2 برابر فرزند خواهد بود و دیگه اگر ادامه بدید خواهید دید که این سن دیگه خیلی از 2 برابر کمتر نمیشه، یعنی دیگه نمیشه انتظار داشت که چند سال دیگه بشه 1 برابر، چند سال دیگه بشه 0.5 برابر. اولا هرگز به 1 برابر نمیرسه، دلیلش هم فکر کنم خیلی روشنه، چون همیشه صورت کس عددش بزرگتر از مخرج کسه، بنابراین هیچ وقت انتظار نداریم به 1 برسه، اما 1 لیمیتشه دیگه، یعنی به سمت لیمیت 1 میل میکنه. حتی در واقع اگر شما در نظر بگیرید که این پدر بتونه 70 سال زندگی بکنه، اگر در اون صورت فقط 1.6، یعنی از 2 فقط به 1.6 میرسه، پس یعنی خیلی دیگه زمینه‌ای برای کمتر شدن فاصله وجود نداره. و برای اینکه این 1.6 بشه مثلا فرض کنید 1.1، این پدر باید 300 سال زندگی کنه. این فقط برای خنده این عدد 300 رو من اینجا گذاشتم، معنیش اینه که به طور عادی در روابط نسل ها اگر این مقدار فاصله بین پدر و فرزند وجود داشته باشه، فاصله در حد نهایت خودش به حدود 1.6 کاهش پیدا میکنه، نه بیشتر. این رو فعلا دوستان داشته باشن. این کیس دیگری است که مربوط به یکی از دوستان صمیمی بنده است، پدر و پدر به نام آقای بابک و فرزند به نام خانم شارمین. فاصله سنی همونطور که ملاحظه میکنید، پدر متولد 1343 و فرزند متولد 1392، چند ماه است که این فرزند متولد شد. فاصله سنی والد و فرزند 49 سال. حالا این رو مورد بررسی قرار میدیم. ببینید در طول یک سال این فاصله از بی‌نهایت میرسه به 50، یعنی در سال 93 سن پدر 50 برابر سن فرزند هست. در طول 7 سال این فاصله میرسه به 8 برابر در سال 99. در طول 14 سال این فاصله میرسه به 4.5 برابر و همطور که ملاحظه میکنید این اعداد هی کوچکتر کوچکتر میشن. اگر عمر متوسط رو 75 در نظر بگیریم که این دوست عزیز من امیدوارم که 200 سال عمر کنه، اگر ما عمر متوسط رو 75 در نظر بگیریم، در 75 که سن این فرزند 26 سالش خواهد بود، نسبت سنی هنوز 2.88، یعنی تقریبا 2.9، یعنی هنوز دزدیشی به 3 و خیلی از 3 پایین‌تر نیامده. اگر ما در واقع این رو به طور متوسط توی سیستم طبقات 3 تا 25 سال 75 سال به طور متوسط غالب افراد این مقدار عمر میکنن، بنابراین فردی که در یک همچین شرایطی با چنین فاصله نسلی در واقع قرار داشته باشه، ضریب نسلی او نسبت به فرزندش بعد از گذشت در واقع 26 سال، یعنی زمانی که فرزند عملا به پایان نسل اول رسیده، یعنی 25 رو تازه رد کرده و پدر به پایان نسل سوم رسیده، یعنی 75، هنوز نسبت بین اینها در واقع 2.9 هست، یعنی تقریبا سه. حالا خواهیم دید که معنیش چیه و چه نوع رابطه بین این در واقع دو نسل وجود خواهد داشت. و خلاصه برای این که این فاصله به یک چیز حدود 1.3 برسه که اونجا داشتیم در مورد صحبت میکردیم، نیاز هست که پدر به 199 سالگی برسه. یعنی خیلی ما معمولا انتظار چنین سنی رو نداریم در مورد افراد. کیس بعدی، مربوط به یکی از دوستان بنده است که البته متاسفانه سال گذشته به رحمت ایزدی پیوستن. ایشون خدمت شما عرض بکنم که خودشون متولد سال 1314 بودن و فرزندشون متولد 1387، یعنی فرزندشون الان 5 سال است. فاصله سنی پدر و فرزند 65 سال، یعنی در 65 سالگی این فرزند دنیا آمد. البته چون دارم میبینم شما با تعجب نگاه میکنید، این اولین و آخرین فرزند این دوست ما بود. خب همین رابطه رو بررسی میکنیم که در سال 88، یک سال بعد از گذشتن این در واقع، یعنی موقعی که فرزند یک سال است، سن پدر 66 برابره سن فرزند. به فرض اینکه ایشون زنده می بود، در 5 سالگی فرزند این سن به 14 برابر میرسه. وقتی فرزند به 13 سالگی میرسه، هنوز سن پدر 6 برابر سن فرزند است. و برای اینکه شما به حدود نسبت 3 برسید در نسبت بین نسل ها، لازمش اینه که پدر 96 ساله بشه. و برای اینکه به اون نسبت 1.3 برسید که قبلا در موردش صحبت میکردیم، یعنی حد عادی که در اختلاف دو نسل والد و ولد میشه انتظار داشت، پدر باید بتونه 250 سال عمر بکنه تا در نسبت 1.3 قرار بگیره. خب این اعداد تا الان بیشتر یک جور بازی با اعداد و جداول در واقع به نظر میرسه، ولی اگر این اعداد رو کنار همدیگه قرار بدید، یک نکته ای رو برای ما آشکار میکنه و اون اینه که در رابطه بین نسل ها، وقتی که یک ولد و والد رو در نظر میگیریم، حالا والد چه آقا چه خانم، ولد چه پسر چه دختر، وقتی رابطه یک ولد و والد رو در واقع داریم در نظر میگیریم، در نسبت بین اینها ما در حدود تا رسیدن به پایان 25 سال